بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحكم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روی ملکوتی امام راهیل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی ادا بفرمایید. در جلسات اخیر بحث ما در مورد مفاهیم نماز بود. سعی کردیم تا آنجا که خدای متعال توضیح بده، توضیحاتی درباره عباراتی که در نماز، چه قبل از نماز و چه در حین نماز به کار می‌بریم داده بشه، تا انشاءالله هم گوینده و هم شنوندگان بتونن توجه بیشتری در نماز داشته باشن و از برکاتش استفاده کنن. در حال رسیدیم به حمد سوره که حمد را تمام کردیم، سوره توحید را، هم به خاطر فضیلتش و هم به خاطر اینکه معمولا اغلب نمازگزاران تو نمازشون از این سوره استفاده میکنن مورد بحث قرار دادیم و توضیحاتی درباره آیات پرمحتوای این سوره به ظاهر کوچک عرض کردیم. در جلسه قبل درباره اسم شریف سمد صحبت کردیم، مطالبی از لغویین و ادبا درباره مفهوم سمد عرض کردیم. در این جلسه خدا توفیق بدیم بعضی روایاتی که در تفسیر این اسم شریف وارد شده عرض کنیم و دنباله آیه را به پایان برسونیم که ظاهرا این آخرین جلسه ایست که امسال خدمت این سال تحصیلی خدمت عزیزان شهرتیاب هست. مرحوم صدوق کتابی دارن به نام معاد الاخبار که در نوع خودش کتاب ابتکاری و کم نظیری، حالا بنده که مشابهش هم ندیدم، ولی اگر هم باشه کم نظیری، چون ابتکاری به خرج دادن و در این کتابشون مضامین آیات و روایات را با زبان روایات بیان کردن، یعنی در واقع روایاتی را بیشتر نقل کردن که در مقام توضیح روایات دیگری است یا در مقام توضیح کلمات است که در روایات دیگر وارد شده. ولی به همین جهت اسم کتابشون گذاشتن معان الاخبار و برای این کتاب خیلی زحمت کشیدن، سفرهایی کردن. مرور روی این کتاب نشون میده که چه زحمتهایی برای تهیه این کتاب کشیدن. و اون زمان بود که این کتابهای لغت و این کتابهای تفسیر و این حرفا نبود. برای یاد گرفتن معنای لغتی باید به یک استاد لغوی مراجعه کرد. ایشون گاهی برای نقل یک کلام لغوی داستان ملاقاتشون رو با اون شخص در فلان شهر نقل میکنن که بستن پلوی اون شخص و استاد مثلا لغت شناس یا عدیب و ازش سوال کردم و این عبارت های او را نقل میکنم. عرض برای اینکه حق شناسی شده باشه از این مرد بزرگی که حق عظیمی بر همه ما شیعیان و همه مسلمان ها داره، اشاره کردم به این کتاب و زحمت که برای تهیهش کشید. از جمله در این کتاب یک بابی را منعقد کردن، باب فی معان الصمد، که روایاتی که درباره توضیح کلمه صمد هست در این باب آورده. من چند تا از اینها را به عنوان نمونه و برای تأمل و تبرک قرائت میکنم و اگر فرصتی شد توضیح کوتاهی از این بدم. یه روایتی است که سلسله سندش رو نقل میکنن تا به اینجا میرسه. عن داود بن القاسم الجعفری قال قلت لابی جعفر علیه السلام جعلت فداک ما الصمد، قال السید المسمود الیه فی القلیل و الکثیر. رابی میگه سوال کردم که صمد چیه؟ پیداست یعنی معنای صمد چیه، منظور از صمد چیه. فرمود السید المسمود الیه فی القلیل و الکثیر. یا نظرتون باشه کسایی که جلسه قبل بودن از کردم که صمده در لغت ماده این کلمه به معنی قصد است. صمد تو الیک یعنی قصد تو الیک. ما صمد میشه صفت مشبههی که به معنای اسم مفعول است، یعنی من یصمد و الیک المصمود و الیک. این روایت صمد را به همین معنا نرکم دیگه فرمه. فرموده اون بزرگی که همه کس در کار در کوچک و بزرگ به او توجه پیدا می کنند، یعنی همه به او نیازمند هستند، چه در کارهای کوچکشون که چه در کارهای بزرگشون همه به او محتاجند و برای رفع نیاز باید به او توجه پیدا کنند، او را قصد کنند. این معنای سنه. روایت دیگری هم از جمله باز این روایت که خصوصیتی داره از امام صادق نقل میکنه. طرف ایشون از پدرشون امام باقر، ایشون از امام زین العابدین و ایشون از پدرشون امام حسین. در واقع این کلمات از امام حسین نقل شده به وسیله خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. قال الصمد الذي لا جوف له و الصمد الذي به انتهى سؤدده و الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب و الصمد الذي لا ينام و الصمد الذي لم يزل ولا يزال. پنج تا معنا برای صمد ذکر می‌زنند. ممکنه تعجب بکنیم که بالاخره یک لفظ یه معنا دارید. وقتی از امام معصوم سوال میکنن معنای دی کلمه را شده پنج رو معنا برای دیگه میکنن. توضیحی که میشه داد اینه که ما معمولا وقتی یک مفهومی رو بخواهیم توضیح بدیم معمولا ما لوازمش رو توضیح میدیم. حالا درسته که در منطق میگن که حس باید از جنس و حس تشکیل بشه و از ذاتیات بشه، ولی معمولا در تعریف ها لوازم میشه ذکر میشه. بعضی حتی گفتن اصلا حد حقیقی چه نداریم، اونجایی هم که فصل ذکر میشه اونم از لوازمه. در حال معمولا این چیزی رو تعریف میکنن با لوازمش تعریف میکنن. اون وقت اگر یک مفهومی یک حقیقتی لوازم متعدد داشته باشی میشه یک بار با این لازمش تعریف کرد، یک بار با این لازم دیگرش. مخصوصا که این لوازم همه با هم یک نوعی تلازم هم دارن، یعنی اینجور نیست که اینا قابل انفکاک باشند از هم. زهران در این روایت به حسب این که نقل شده سید الشهدای صلوات الله علیه پنج معنا برای صمد ذکر کردن. اول الذی لا جوف له، که در جلسه قبل هم از کدی یکی از معانی که ذکر شده برای صمد، یعنی موجودی که میان تهی نیست، خلأ نداره، خللی در وجودش نیست. و این را از کردیم که برگشتش تفسیر فلسفیش این است که نیابی در وجودش نیست یا یک جهت عدمی ندارد. دوم اصلاد الذي به انتخاصی ادبه، کسی که در نهایت آقایی باز تو جلسه قبل از کتاب لغت من نقل کردم که سمد به اون بزرگواری گفته میشه که کاری بدون اذن و اجازه او انجام نمیگیره، یعنی سیادتش کامل است، بزرگواریش کامل است، همه مطیع فرمان او هستند، هر که هر کاری بخواد انجام بده باید با اذن او باشید. سیادت او، آقایی او تام است، نقصی نداره، یعنی هیچ کس در سیادت شریک او نیست، همه نسبت به او عبده، او سید مطلق است. معنای دیگری اصطمد الَّذِي لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبْ، کسی که خورد و خوراک نداره، یعنی نیاز به غذا نداره. لازمه او الَّذِي لَا جَوْفَ لَهَا، وقتی موجودی خللی در وجودش نیست، کمبودی در وجودش نیست، احتیاج نداره به این که با مواد غذایی اون خلق را بار کنه، اون کمبود را برطرف کنه، ضعفی در بدنش باشه با مواد غذایی اون را جبران کنه. وقتی خودش مکتفی به ذات هست، غنی به ذات هست، هیچ نقصی کمبودی نداره، طبعا احتیاج به غذا هم نخواهد. پس این یکی از لوازم همون معنای لاجوف الله و معنای غنای مطلق. الصمد الذي لا ينام، یه معنای دیگه. باز خواب برای کسی عارض میشه که دچار ضعف بشه، کسی که قوتش بی نهایت هست و هیچ ضعفی در وجودش را پیدا نمی کنه، این خواب هم نخواهد رفت، مبتلا به تأثیر شدن ادراکات و مشاعرش نمیشه. و بالاخره آخرش الصمد الذي لم يزل ولا يزال، موجودی که همیشه بوده و همیشه خواهد بود. این هم باز لازمه اون غنای ذاتی، موجودی که غنی به ذات است هیچ وقت معلوم نمیشه، چون غناش در خودش هست، بعدش هم نه هیچ وقت معلوم بوده و نه هیچ وقت معلوم خواهد شد. این تقریبا تعبیر فلسفیش همون است که ما میگیم واجب الوجود، واجب الوجود موجودی است که لم یزل ولا یزال. یا بفرمایید قدیم، البته قدیم دیگه نسبت به آینده نظر نداره، قدیم نسبت به گذشته هست که هیچوقت معلوم نبود. باید یک کلمه دیگه هم به شرف اضافه کنیم، قدیم سرمدی. بهرحال یکی از معانی سند همینه، این هم این عدم زوال لازمه اون غنای ذاتی. یه روایت دیگری خیلی مفصل، روایت در نوع خودش باز خیلی کم نظیره، این روایت از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده که ایشون داستانی را نقل میکنن. میفرماید یک گروهی از فلسطین آمدن خدمت پدرم امام باقر، سوالاتی داشتن، ایشون سوالات کردن، یکی از اون سوالات این بود که معنای صمد چیه. قدم وقت من فلسطین علی باقر علیه السلام، اینو امام صادق نقل شده این روایت. فسألوها عن مخائل فأجابها، سوالاتی داشتن بیان کردن جواب شدیدن. ثم سألوها عن الثمر، بعد پرسیدن تفسیر ثمر چید. این روایت می فرماید که از ثمر پنج حرف داری، هر حرفی از این کلمه یکی از معانی ثمر را بیان میکنه. البته ابتدا به نظر میرسه که مثلا مثل یک کلمه اختصاری میمونه که اسمهای بزرگی که از چند به کلمه ترتیب شدن از یک کلمه اختصاری ازشون حروف اولشون میگیرن، زمینه میکنن اسم زن، اسم شرکتهای بزرگ و اینا رو معمولا اینجوری میزنن. ابتدا هم خیال میکنه که اینجوری ولی به احتمال قوی یا مطمئن من حضرت میخوان بفرماین که از سند معانی زیادی در درونش نهفته است که اونها رو میشه هر کلمه ای را رمزی، هر حرفی از این اسم شریف را رمزی برای یکی از اون معانی قرار داد. الفش یک معنی اشاره به یکی، لامش یکی، صادش یکی، میم یکی، مدال یکی. این اگر این تفسیر صحیح باشه که من مطمئنم که صحیح هست، البته دلیلی برای صحتش ندارم، این حدش میزنم، ولی خب گاهی آدم حدشات خودش اطمینان بره. به حسب این نقلشون میفرمان که هر یک از این حرفهای از سند دلالت بر یک معنای بلندی داره که مجموعش معنای سند رو تشکیل میده. فقال تفسیره فی، حضرت فرمان معنای سند رو سوال کردن، فرمان تفسیرش به خودشه و توضیح دادن. از سند و خمس تا احرف از پنج هر تشکیلش، فالالف دلیل علا این نیته، این نیت در یه اصطلاحی که ما امروز تو معقول زیاد ازش استفاده میکنیم، ولی در روایات اهل بیت مثلا از امیرالمومنین سلام الله علیه این تعبیر نقل شده توی نهج البلاغه، این کلمه استعمال شده، از این نگرفته شده، تأکید بر وجود، وجود از وجود محکم. اگر آشنا هستن با کتاب های معقول و اینا، بعضی از فیلسوفان ما مرحوم صدر المتعلین فرمان معنای وجود تأکد الوجود است. خواستم این رو استیناسی به این معنا حاصل بشه. به هر حال امنیت یعنی وجود متحقق قطعی، وجودی که قابل تشکیک نیست. الف از این نگرفته شد، الفش دراز بر امنیت میکنه، نشانه ایست از امنیت. و هو قوله عز و جل شهد الله انه لا اله الا هو، که ذات خدا خودش شهادت میده بر امنیتش و بر وحدتش. اگر دوستان مایل باشند، حوصله داشته باشند تفسیر این آیه جریفه در کتاب‌های تفسیری مخصوصاً تفسیر علی‌رضا مراجعه کنند، که معنای این که خدا خودش شهادت میده به وحدانیت خودش، نظیرش در دعاها و مناجاتها و اینها دکه عرب سک، من تو را با خودت شناختم، خودت مرا به من شناسان می، خودت شهادت بر وجود خودت و بر وحدانیتت میدی، بزرگان یه تفاله میدن اینجا دارن که آنها نمیخوام متعرض اونا بشن. حضرت میفرمان که الف از سمد دلالت بر این نیت خدا میکنه و این مضمون اون آیه شریف هست که شهد الله انه لا اله الا هو، خدا خودش شهادت بر وحدانیت خودش و بر وجود خودش. بعضی خواستن این آیه رو تصدیق کنن مفادش رو بر برهان صدیقی که وجود خدا خود وجود شهادت بر خودش. برحال این روایت تا اینجاست که الفش رمز امنیت خدا، رمز این معنی فقط این معنا را متضمن هست. حالا اینو داشته باشید تا ببینیم مجموعش رو بیچاره میکنیم چی به دست میاد. و فی ذلک تنبیه و اشاره الی الغائب عن درک الهوا، این که امنیت دارن اشاره ای داره به این که حس بهش نائل نمیشه اما وجودش خود به خود ثابت هست، لازم نیست ما ببینیم تا اثبات وجودش کنیم، از راه ادراک حسی به وجود او پی ببریم، خودش به وجود خودش شهادت میده. برحال حالا این یک مطلبی، البته بزرگان در تفسیر این مطالب مطالبی دارن به گمانم حضرت آیت الله جمالی حفظهم الله در شرح کتاب توحید صدو که وقت ایان میدن بودن حضرت بنده توحید نداشتن که شرکت کنم و استفاده کنم، ولی شنیدم که توحید صدو را ایشون درس میفهمیدن و توضیحاتی در برش دادن. اتفاقا این روایت در کتاب توحید صدو هم هست. قاعدتا ایشون اینجا برهای مفصلی در زمینه داشتن و در درس توحید دوستان هست، نمیدونم چاپ شده نشده. در حال ایشون اهل این بودن که چنین مطالبی را چنین روایاتی را تفسیر کنن. ما هم احساس قبل میکنیم که نبودیم از حضورشون استفاده کنیم. انشاءالله فرصتی باشه و توفیقی باشه که از نوشته ها و از کتابش استفاده کنیم. خب یه راجع به علفه هستن. الله دلیل علی الهیتهی انه هو الله. حالا لام تنها یا علف لام مجموعا دلالت بر الوهیت دارد. انه هو الله که اله الله هست، این تقریبا لازمه همون انیت که مفاد آیه شریفه شهد الله انه لا اله الا هو، خود او شهادت میدهد که اله هست، یعنی شایسته معبودیت اوست. غیر از الله کسی شایسته پرستش نیست. بعد یه نکته لطیف دیگری را اشاره میکنم. میفرمایند اصلا وقتی شما اصلاح میکنی تلفظ میکنی در کلام نامش تلفظ نمیشه، یعنی کلام شمسیسته، اما در کتابت نوشته میشه. این میتونه یک رمزی باشه برای یک نکته ای که در معانی سبب نهفته است. والالف واللام مدغمان لا یبهان علی اللسان ولا یقعان فی السمع. لام از سند به زبان نمیاد، با گوشم شنیده نمیشه. و یبهان فی کتابه، اما در نوشتن ظاهر میشه. دلیلان علی ان الهیته به لطفه خافیتان، اما این که به زبان نمیاد و با گوش شنیده نمیشه، این دلیل بر این است، نشانه این است یا رمز این است که الوهیت الهی آشکار نیست برای همه که هر کسی اون را درک بکنه و بشناسه. خاصیت هم لا تدرک و بالحواس، همونطور که لام از سمن شنیده نمیشه، خوندن تلفظ نمیشه، الوهیت الهی هم چنان نیست که همه ببینند و با حس درک بکنند. ولا یقع فی لسان واصف ولا اذن سامع، نه هیچ بحث کننده و ستایشگری اون را به زبان میاره و نظر گوشی واقع میشه، تلفظ نمیشه. الهیت الهی هم همین دوره حقیقتش درک نمیشه. لأن تفسیر الاله، خب چطوره که اله این معنا داره؟ نمیگیم خالقی جزش دیده نمیشه یا مثلا سایر صفات و اسماء، میگیم الهیتش دیده نمیشه. باز اینجا این نکته لطیفی دید. اینا میتونه شاهد بر این باشه که واقعا این روایت روایت معتبری است وارد شده. میفرماد که اله الهیتش میدن خفیت و با حس درک نمیشه، همگان متوجه نمیشن، برای اینکه اله از ماده اله هست و اله به معنای تخلیگره هست. هر کس به قد وجود خدا را بشناسه متحیر میمونه، چون به کنهش نمیره. بنابراین کنهوه فی غایت الخفایی. تفسیر الاله هو الذی اله الخلق عن درک ماهیته و کیفیته به حس او به وهم، نه با حس ماهیت او شناخته میشه و نه با وهم قابل تصوره. لا بل هو مبدع الاوهام و خالق الهوام، اون کسی که حس و وهم رو آفریده، ما چگونه با چیزی که مخلوق خودش هست تحت حیطه او قرار میگیره؟ حس چیزی را درک میکنه که در حیطه حس قرار میگیره، یعنی یک نوع احاطه‌ای بر او پیدا میکنه، اشتابی برش پیدا میکنه. او خالق همه اشیاء و او احاطه بر همه چیز داره. خب این رمز این که چرا تلفظ نمیشه لام الحسنه، الوهیتش کافی و اما که در کتابت ظاهر میشه. و این ما یمهر و دالک این در کتابه دلیلا علی ان الله سبحانه اظهر ربوبیته فی ابداع الخلق. درست خودش حقیقت ربوبیت الهی شناخته نمیشه، اما آثارش رو در جهان ظاهر کرده تا مردم از راه آثار پیگو ببرن. لام الصمد درست تلفظ نمیشه، شنیده نمیشه، اما کسی که نگاه بکنه روی خط الصمد که نوشته شده مکتوبش لامش رو میگیره. پس الوهیت الهی هرچند کلش شناخته نمیشه، اما کسانی که در صدد برگیان از راه آثار در مخلوقات و نشانه ها میتونم پیدا برن، چنان که کتابت نشانه وجود لفظی، وجود کتبی نشانه وجود لفظی. فاذا نظر عبد الى نفسه لم ير روحه، چنان که روح با چشم دیده نمیشه، آدم به خودش هم که نگاه کنه روحش رو نمیبینه. کما ان اللام الصمد لا تتبین ولا تدخل فی حاسه من حواس الخمس. لام صمد هم همینطوری. اما اذا نظر الى الكتاب ظهر له ما خفی و لطف، همون امر خفی و همون امر لطیف در کتابت ظاهر میشه. سمتا تفکر العهد فی ماهیت الباری و کیفیته علی هذه و تحیر. اگر انسان بخواد حقیقت خدا رو بشناسه متحیر خواهد بود. علی هذه اله هم گفته میشه، برای اینکه خلایق در شناختش متحیر میمانه، یکی از وجوه معنای اله. فلم تحط فکرته بشیء یتصور له، فکر انسان احاطه پیدا نمی کند به چیزی که برایش قابل تصور باشه. لانه او از سبجر خالق و صبر، او صورتها را خلق می کنه، اونا چطور ممکنه؟ تصورات مخلوق اوست، چگونه می کنن تصورات بر او احاطه پیدا کنن؟ ذهن انسان مخلوق خداست، چگونه می کنه با خالق خودش احاطه پیدا کنه؟ این نکته این است که الوهیت الهی هم، ماهیت الهی، حقیقت الهی هم مکتوم است و نمیشه کنهش و شناخت. فاذا نظر الى خلقه ثبت له انه عز و جل خالقهم و مرکب ارواحهم فی اجسادهم. اما وقتی در باره خلق خدا میاندیشه، اون وقت مطمئن میشه به این که خدا از اونها را آفریده و روح را در بدنشون قرار داده و ترکیب کرده، وجودشون رو از روح و بدن. به هر حال اینم راجع به الف و لام الصمد، تا اینجا که اکثر بیشتر روایت بود مربوط به این الف و لام شد. اما سه تا دیگه حرف بود. و اما صاد فدلیل علی انه عز و جل صادق و قوله صدق و کلامه صدق و دعا عباده الی اتباع صدق بصدق و وعد به صدق دار هسته. باز نقطه های عدلی زیادی در این جا به کار برده شده. این که خدا صادق است و کلامش هرچه هست حق است، احتمال کذب به خلاف واقع درش نیست. وعده ها میام که میده، وعده هاش هم همه صادق است. من اصدق من الله قیلا یا من اصدق من الله حدیثا. این که از ناحیه خودش که خدا صادق است و صفت کلام اوست و صفت وعده های بندگانم رو دعوت کرده به صدق و وعده داده که کسانی که اهل صدق باشن به دار و صدق وارد بشن. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاهی که شایسته نشیمن هست، واقعا ثابت است، واقعا جایگاهی نشستن و قرار گرفتن و سکنا گزیدن است. این تعبیر در فارسی ما اینجوری نداریم و از خصوصیات ادبیات عربی است. مسئله صدق یعنی جایگاهی که شایسته نشستن، واقعا جای نشستن، راستی باید اونجا نشست، اونجا قرار گرفت. حسابشن نشه علامت صدق است که هم خود ثابت است، هم دعوت کلامش صدق است و وعده های ثابته و هم مردم را دعوت به صدق می کنند که اگر عمل کردن و صادق بودن در بندگیشون صداقت داشتن، رفتارشون با کردارشون موافق بود، به دار و صدق وارد خواهند شد. این در ملیک مقتدر، در پیشگاه الهی، در جوار خدای ما. این راجب استاد و اما المین فدلیل على ملکه و انه عز و جل الملک الحق لم یزل ولا یزال ولا یزول ملکه. در حال مین هم دلیل بر ما ملکیت خدا داره و سلطنت خدا داره. خدا ملک حق کرد، لا اله الا الله ملک الحق المبین. و اما دال فدلیل على دوام ملکه، دال هم رمزی از دوام سلطنت او، زوال پذیر نیست. دائم تعالی عن الکون و زوال، خدا موجود کائن فاسد نیست، در عالم کون و فساد نیست که یه وقت موجود بشه بعد معلوم بشه. کون اینجا تقریبا ملازم با حضور هست، نه به معنی وجود مطلق. خدا موجودی نیست که متصل به کون و زوال بشه. شبیه تعبیری که ما در معقول به کار می‌بریم، این موجودات که در عالم کون و فساد هستن، یعنی حادث میشن بعد معلوم میشه. بل هو عز و جل مکون الکائنات، او خودش اهل کائن نیست، حدوث نیست، بلکه اوست که همه کائنات را و همه چیزهایی که متصف به کائن و حدوث هستند او بهشون وجود میبخشد. الذی کان بتکوینه کل کائن، هر موجودی با تکوین او تکون پیدا میکنه و موجود میشه. این دوسته تا حدیث رو من انتخاب کردم از این باب نان الاخبار. حالا وقتی ملاحظه میفرمایید، به نظرم میشه با اون عرایضی که در جلسه قبل کردیم تطبیق کرد، با این توضیحی که عرض کردم که وقتی پنج تا معنا برای سمن ذکر میکنم یا توضیحات دیگری که در این روایت داده شده، معناست این نیست که سمن مشترک لفظی پنج تا معنا داره، گاهی به این معنا استعمال میشه گاهی به اون معنا. حضرت فانسامن همه این معانی در خدا صادقه، یعنی حقیقت سند یک معنای بسیطی است که منحل به معانی متعدد میشه، یا بفرمایید حقیقتش امری است که لوازمی دارد، ما اون حقیقت را با این لوازم میشناسیم. و عادت انسان ها بود در مکالماتشون همینه که اشیاء را با لوازمش تعریف میکنه. وقتی میگم آب چیه؟ یعنی مایه ایست که رفت تشنگی میکنه، یا مایه ایست که ترکیب شده از اکسیژن و هیدروژن، یا چیزایی از این قضیه. آب چیز مایه ایست که مثلا وقتی با شستشو میکنن اشیاء پاک میشه. اشیاء را اینجوری تعریف میکنی، هر مفهومی را یا هر لفظی که حاکی از یک حقیقتی با لوازمش برن. اگر یه چیزی چند تا لازم داشت میشد یک بار، میشه به یک بار با این لازم تعریف کنه، یه بار با یه لازم دیگه. حالا حسنش در اینجا اینه که این لوازم هم خود هر یک از این لازم ها باشون یک رابطه تلازم وجود داره. یعنی اگر این معنا را برای سمد در نظر گرفتیم، بسیط‌ترین معنایی که میشه برایش تصور کرد این است که او غنی به ذات هست و همه چیز به او نیاز بنده. او نیاز به هیچ چی نداره و همه چیز به او نیازمنده. این روش عنایت هست که همه چیز هم به او نیازمندن، تو معنای سمن این گنجانیده شده. فرقش با غنی همینه، غنی هم دعوت میکنه برای اینکه خدا بی نیاز مطلق است، به هیچ نیاز نداره. اما دیگه این کو معناش نیست که همه چیز به اون نیاز بندن. اما صمد علاوه بر اینکه دلالت بر غنای مطلق الهی میکنه، دلالت بر این هم میکنه که همه چیز در همه امری به او محتاجن. المسمود الیه فی کل قلیل و کثیر، در هر کوچک و بزرگی، در هر کم و زیادی، همه چیز به او توجه دارن و نیازشون از او میخوان. اگر این معنا را از گرفتیم، ما خواهید دید که لوازمش همه اوستایی که ذکر شده لوازم همین معناست. لازمه این غنای مطلق و اینکه همه چیز به او نیازمند باشن این است که او ملک ثابت دائم داشته باشه. اگر ملک زائل بشه دیگه همه چیز به او احتیاج ندارن. چیزایی که وقتی ملک او زائل شد دیگه او نمیتونه رفع حاجتشون بکنه، دیگه اون غنا را ندارد. وقتی ملک زائل شد میشه فقیر، خودش محتاج میشه. اگر احتیاج به اکل و شرب داشته باشه باز غنی مطلق نیست، محتاج است. و کسی که خودش محتاج شد دیگه در اون جهتی که محتاج است دیگران نمیتونن از او وقتی احتیاج بخواهن. ممکن است کسی در واجب یک چیزی باشه و فاقم یک چیزی، در اون چیزی که واجب است دیگران به او احتیاج دارن، اما در اون چیزی که فاقد است دیگه به او احتیاج ندارن، وقتی احتیاج به او نمیکنن. هم گفتیم همه به او احتیاج دارن در همه چیز، پس او باید همیشه در همه حال واجد همه چیزی باشد که همه بتونن، همه باید به او توجه کنن در رفع نیازشون از او بخوان. در یه جایی هم به یادم، به نظرم میاد، حالا یادم نیست از تفسیری یا در روایت دیده باشن، که تفسیر صمد در اون آیه بعدی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، یه همچون من تفسیری هم به نظرم میادم، یادم نیست که کجا دیدم، بعضی از مفسرین که ذکر کردن یا اون هم مضمون روایت. به هر حال حالا این از اینجا کانال میزنیم به تتمه آیه شریفه که سه تا صفت رو دیگه با در اینجا برای خدا ذکر فرمودیم، غیر از احد و صمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا، سه تا صفت سلمی فرمودیم. اونها به یک معنا معانی صفات ایجابی بودن، صفات ثبوتی بودن. اولش این است که چیزی از او متولد نمیشه. معنای ولادت این است که یک موجودی اجزایی از خودش را جدا کند و به صورت فرزند از خودش منفک کند. مثلا موجودی که بچه زا هست، حیواناتی که بچه زا هستن، یا حتی گیاهانی که تخمشون بذرشون باقی میمونه و بعد اونا میکارن، بالاخره این جزئی از وجودشون رو جدا میکنن، به اون صورت در میانن که بعد از نابودی خودشون هم باقی میمانن. یا حالا با وجود خودشون برها باید یک چیزی مرکبی باشه، دارای اجزایی باشه، یه مقداری اجزایی از خودش رو جدا کنه به صورت یک جز دیگری فرزند در بیاد، اون وقت بشه زاییدن. هر جا به یک نحو ولادتی صدق میکنه، چه ولادت‌های معروفی در حیوانات باشه که تقریبا به موجودات معارف فقط اطلاع میشه، و چه با توسعه بیشتری که نقش پدر هم در اجلاها باشه، او هم مؤثر هست در تولید، بالاخره از او هم جزئی باید جدا بشه تا ترکیب بشه با جزئی که از مادر جدا میشه. این هم یه نوع ولادت هست، یه نوع زایش هست. و چرا اگر معنا رو دقیق‌تر بگیریم بگیم به هر حال وجود خدا طوری باشه که چیزی از او تراوش کنه، چیزی از او متولد بشه، این نشانه این است که وجود خدا بسیط نیست، مرکب است. وقتی مرکب بود نیازمند به اجزایش، وقتی اجزایش جدا شد دیگه اونها رو نداره، فاقد میشه، پس اون واجد همه چیز نخواهد. اینجا بد نیست اشاره کنم به یه نکته ای که کسانی که در مسائل عقلی رو اینها دقت می کنن توجه داشته باشن. بسیاری از تعبیراتی که ما در علوم عقلی به کار می بریم و حتی در علوم شرعی هم، مخصوصا اونچه درباره اوصاف واجد تبارک و تعالی ذکر میشه، اینا مفاهیمی است که در حد ذهن ما وقتی بخواهیم نسبت به خدای مثال بدیم باید از خصوصیات نقص و اینها تجریدش کنیم. حالا اونایی که اهل فن هستن متوجه میشن که من منظورم چیه، که مفاهیمی که درباره خدا ذکر میشه اگر درباره ممکنات هم ذکر میکنه، وقتی درباره خدا ذکر میکنه باید اون از اون حیثیت امکانی، حیثیت نقص، حیثیت عدمی تجرید بشه معناش. یکی از تعبیراتی که به کار میره و مهم این است که متضمن معنای نقصی باشه این است که گفته میشه خدا فیاض است و عالم فیض وجود او. خدا اکازه میفرماید. کسانی خیلی میانه خوی و عدم معقول و مخصوصا با بعضی از توایفشون ندارن اینا خردگیری کردن، گفتن این تعبیر فیض که به کار میبرید شما این در شأن خدای متعال نیست. فیض معناش اینه که یه موجودی سرریز کنه، اونی که فیضان میکنه سرریز میکنه ازش، اون میشه فیض. مثلا دیگه وقتی جوش میاد سر میره یه مقدار ازش سرریز میکنه این میشه میگن فاقه. یا وقتی چشم اشک ازش جاری میشه میگن فاقت عینه، تراوش میکنه ازش، چیزی ازش خارج میشه. و این موهم این است که گفته بشه که وجود عالم اینا در خدا بود، بعد این تراوش کرد از خدا زد بیرون. این تعبیر غلط بیر، عالم با اراده خدا به وجود آمد، نه اینکه در درون خدا چیزی بود از او بیرون ریخته شد، فیضان کرد، سرریز کرد. جوابش هم این است که این تعبیرات الا ماشاءالله ما در تعبیرات شرعی هم داریم، حالا بالاترش در قرآن حتی به جا ربک هم داریم، الرحمن و العرش استوا هم داریم، اینا هم موهن معانی جسمانی است. جواب همه اینا این است که وقتی به خدای متعال صفت داده میشه باید این حیثیت های عدمی و نقص ازش تجرید بشه. بلا کلمه فیض در بین همه الفاظ و اوصافی که به خدای متعال نسبت داده میشه یک کلمه خاصی نیست که فقط این مشتمل بر مفهوم نفس باشه. یا کلمه صدور، معمولا کتابای فلسفی و اینا میگن صادر اول، صدور خلق از طرف خدای هست، اونا همینجور میگن، اشکال میگن که کلمه صدور مناسب نیست، فقط باید گفت خلق چون خدا خودش گفته کلمه خلق. ولی خب اگر اینا بر خردگیری باشه اون کلمه خلق اصلش به معنی این است که یک پاره‌هایی رو جمع کنن، به هم متصل کنن، مجموعه ای ازش فراهم بیارن. مگه خدا خلق کردنش اینجوریه؟ بعد یه پاره‌هایی باشه بعد خدا بیان رو جمع کنه و ازش چیزی بسازه. مثلا یا صانع که میگی، صانع این است که یک ماده هست، صنعتگری میاد روش کار میکنه ازش چیزی دیگه میسازه. خدا که عالم رو خلق میکنه میگیم صانع عالم است، یعنی یه چیزایی بود قبل از خلق خدا و بعد خدا اومد روش صنعتگری کرد. همه اینها یک جهت عدمی و نقص درش وجود داره. اونجا وقتی به خدای متعال نسبت داده میشه بعد این جهت‌های عدمی رو ازش تجرید کرد، تنزیه. به هر حال درباره ولادت حتی ما اون وقتی که کاملا تنزیه بکنیم معنای ولادت را، آخرش میرسه به این که از وجود خدا چیزی جدا بشه، به هر حال حالا برای وجود مجردی باشه. شبیه اون ایهامی که تعبیر نفخت و فیه من روحی دارد که خدای متعال میفرمد وقتی بدن انسان را ساختم و تمام شد، خلقت بدن، نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در اون دمیدم. خب این تعبیر ایهام این داره که مثلا روح انسان مثل یک هوایی بود که در علیاذ بالله مثلا ریه خدا وجود داشت و فوت کرد اینا در بدن آدم و شد نفس روحی من روحی مثلا بدود در چیزی یا روح انسان در خدا بود خدا دمید از خودش خارج کرد. این هم یه ولادت هست. اگر معتقد بشه کسی که روح انسان اول در ذات خدا بود و خدا فوت کرد اینا دمید در وجود آدم، یعنی فوت کردنش رو خیلی تجرید کنیم و به هران منتقل کرد، باز هم یه نوع ولادته، یعنی چیزی از خدا جدا شد و ذات خدا منظف از این که اجزایی داشته باشه چیزی ازش جدا میشه. پس ولادت مطلقا به جمیع معانیش حتی اینکه یک امر مجردی از خدا جدا بشود، خدا منزه از این است. به هیچ وجهی ولادت در واقع خدا یا تولید کردن، زاییدن به هیچ معنایی در واقع خدا صادق نیست. همه عالم با امر او و اراده او به وجود میاد، نمیکه چیزی از ذات او جدا بشه، سرریز کند، فیضان کند یا صادر بشه، از او خارج بشه. اگه این تعبیرات به کار برده میشه، همه تعبیرات متشابهی است که از باب دیگه کناک اینا تعبیرات به کار میره و مراد از همه اینها باید معنای تجرید شده ای باشه که متناسب باشه، شایسته مقام اولویت باشه. خب این درباره لم یلد. از این معنا ضعیفتر این است که خود خدا زاییده شده ای از یه موجود دیگری باشه. لم یولد یعنی موجود دیگری او را تولید نکرده، او را نزاییده، یعنی پدر و مادر نداره، که از موجود دیگری متولد نشده، تراوش نکرده، قبل از او چیزی نبوده که او را به وجود بیاره. ذات خدا منزه است از این که احتیاج به مولدی داشته باشه و او مولود او باشه. نه خود او زایمان می کند چیزی را تولید می کند و نه از چیزی زاییده شده و دیگری او را تولید کرده باشه. همه اینها مال نقص است. دلیل بر این است که یه وقت نبوده یا جزئی ازش جدا میشه و بعد فاقد اون جزء میشه و چیزهایی از این طریق که با غنای مطلق الهی سازگار نیست. اگر غنای مطلق الهی را درست بفهمیم و تحلیل کنیم، لم یلد و لم یولد هم ازش در میاد، برای اینکه لازمه تولید کردن و تولید شدن نقص است. اگر تولید کند چیزی از او جدا میشه و فاقدش میشه، میشه ناقص، دیگه اون را نداره. اگر از چیزی متولد شده باشه، معنیش اینه که نبوده و متولد شده و جزئی از این موجود دیگری، پس اون موجود کاملتر بوده که واجد این بوده و بعد اون را از خودش جدا کرده و ایجاد کرده. غنی مطلق نمیتونه مولود باشد و نمیتونه والد باشد. لم یلد والد نیست و لم یولد مولود نیست. پس سمت اگر گفتیم تفسیرش همون لم یلد و لم یولد هست، باز تعبیر غلطی نیست. اونم یکی از لوازم غنای مطلق نیست که در سمت منگره. و بالاخره آخرش و لم یکن له کفوا احد، خدا هیچ کفو با همتایی نداره. لازمه این که یک موجودی کفو یک موجود دیگری باشه، همتای یک موجود دیگری باید چیزی را داشته باشه که اون چیز دیگری نداره، لااقل وجودش غیر از وجود اوست، پس اون دیگری فاقد وجود میاد. اگر دو تا موجود را فرض کنیم که همتای هم هستن، دو تا دو قلوی که این هم هستن، یا دو تا موجود دیگری که فرض کنید که این هم باشن، بلکه یکی کفو دیگری، درسته که هر کدام نوع اون چیزی را دارن که دیگری دارد، اما شخص اون را که ندارن، بلکه این شخص اون وجود را ندارد، فاقد شخص اون است. ممکنه کمالی مثل او داشته باشه، فرض کنید که کفو او است، یعنی هر چه او دارد مثلش را او دارد، اما خود او را دیگه نداره، ولی دو تا نمی‌شده. اگر یک چیزی واجد شخص موجود دیگری باشه، این دیگه دوتا نیست. وقتی دوتا هست و یکی میشه کفر دیگری، که هرچند نوع وجودشون مثل هم باشه و هر کدام نوع کمالات دیگری را داشته باشن، اما این اون کمال در این نیست. این یعنی شخص اون کمال خارجی. خدا کفری نداره، پس هیچ موجود دیگری نیست که محتاج به او نباشه. اگر کفر بود اون دیگه محتاج به این نبود، خودش وجود داشت که او هم داره، پس او غنی مطلق نبود، نه همه چیز به او محتاج نبود. پس سمت این بود که همه چیز باید به او محتاج باشن. اگر دو چیز کفر به هم هستن که در اون جهتی کفر همان، احتیاجی به هم ندارن. این وجود داره اونم داره، این پس این زیبایی داره اون هم داره، این طول و عرض داره اون هم داره، در اینا هیچ کدوم احتیاج به هم دیگه ندارن. در صورتی که سمت موجودی است که همه چیز به او نیاز دارن، پس هیچ چیز نمیتونه کفر او باشه. پس حتی این سه صفتی که بعد از سمت هم ذکر شده میشه از لوازم سمت، یا بفرمایید اجزای تحلیلیه معنای سمت باشه. خب این راجع به این مفاهیم. بالاخره سرانجام ما از این سوره مبارکه و از این مفاهیمی که درش مندرجه است باید برای تکامل خودمون استفاده کنیم. توجه به اینکه او غنی مطلق است و هیچ کس هیچ چیزی مستقل از او نداره، هر که هر چی دارد از او. اگه آدم در این معنا دقیق بشه، هم وجود خودش، هم وجود عالم، هم وجود خلایق، هم اولیاء خدا، هم فرشتگان، هم انبیا، هم ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین، همه فقط با اراده او موجود شدن. قال له کن فیکون. از خودشون هیچی ندارن. اگر به خودشون نگاه بکنید صفر محضن، همه چی در این جهت فرده نمی کنید. بلکه به یک معنا میشه گفت اون موجوداتی که کامل ترن احتیاجشون به خدا بیشتره، برای اینکه یک ظرف بزرگی هستن که باید از طرف خدا پر بشه. یه ظرف کوچیک باشه، یه استکان باشه، اون چه از خدا بهش افاظه میشه همون گنجایش یه استکانه، پس بیشتر نمیتونه دریافت کنه. اگه یه قدری باشه چند برابر اون استکان احتیاج داره تا بهش مظروفی ریخته بشه. احتیاج قدح به ساقی بیشتر از احتیاج یک استکان هست به ساقی. و اگر کسی مثل دریا بود، مثل اقیانوس بود، احتیاج به اون کسی که این آب اقیانوس رو بهش بده بیشتر از احتیاج کسی که پای استکان آب دفع تشنگیش میشه. هرچی ظرفیت بیشتر باشه احتیاج بیشتر باشه. پس این که اولیاء خدا بالاترین خلایق، کاملترین خلایق، دارای شلاغل بیشتری هستند، ما در مقابل عظمت اونها سر تعظیم فرود میاریم، خاک پاشون را سرمه چشم میکنیم، همه سر جای خودش، اما هرچی دارن از خدا خودشون چه نداریم. و اونها به خدا نیازمندتر از ما هستند، نه اینکه ما غنا داریم، ما به خاطر اینکه بیشتر ظرفی هم نداریم، ما بیشتر نمیتونیم دریافت کنیم. اونا چون ظرفیتشون زیاده بیشتر هم نیاز دارن تا خدا بهشون چیز بده. این از اینجا یک راهی باز میشه برای فهمیدن بعضی از تعبیراتی در دعاها و مناجاتها وارد شده که فمن یکون و اصف و احالم منی، کی از من فقیرتر، کی از من محتاجتر، که از من گناهکارتر، تا اینکه اینا ظرفیت میشون بیشتره. همه این نقص ها و حتی گناهان از جهاز عدمی برمیخیزه. حالا باز اشاره بکنیم به اون مطلبی که اهل معقول میگن که همه شرور از عدمیات برمیخیزه. بالاخره گناه هم منشه این که یک کاری گناه میشه مال اینه که مطابق امر خدا نیست، واجد مصلحت نیست، به خاطر اون جهت عدمیش هست که ممنوعه. و الا اگر طبق امر الهی انجام میگرفت و واجد مصلحت بود گناه نبود. عمل واحدی در این شکلش حرام است، در این شکلش حلال. با گفتن یک کلمه با یک صیغه حلال میشه و نگفتنش حرام. چرا؟ چون که در اون صورت واجد مصالحی، در این صورت فاقد اون مصالح است. پس گناه بودنش به خاطر همون فقد مصالح است. و بالاخره همه گناه هم برمیگرده به جهات عدمی و نقص. هر که ظرفیتش بیشتر باشه در واقع ظرف خالی تریست خودش، نقصش بیشتر و منشأ گناه درش بیشتر است. و وقتی به خودش نگاه میکنه، یعنی صرف نظر از این چه خدا بهش داده، خودش رو از همه پستر میبینه چون نیازش بیشتر از همه. حالا این یک نکته ای بود، یعنی نپسندگی رو قبول نکنید، هیچ لزومی نداره. به هر حال ما از اونجا توجهی به این که خدا غنی مطلق است و غنی است که همه چیز در همه حال به او نیازمنده است، باعث این میشه که هم در صفات و خلقیات ما فضائلی شکل بگیرد که بدون درک این معنا و شناخت خدا به این صفت اون فضائل شکل نمیگیره. بالاخره انسان نیازهایی داره، بخواد و نخواد نیازمنده، و هرچی بزرگتر و با عظمتتر باشه گفته نیازش میشه و بالفطره رفع نیازش رو میخواد. اگر فهمید که همه نیازها فقط به دست خدا درآورده میشه، هیچ که دیگه خودش هیچی نداره، این باعث میشه که آدم چون همیشه توجه به نیازهاش داره، همیشه توجه به خدا هم خواهد داشت، میدونه این نیازها را با ظرفش از اون بخواد و سرطفا نیاز از حقیقت خودش رو بیشتر بشنازه، نیازهای خودش رو بیشتر بشنازه. وقتی نیازهای خودش رو بیشتر شنا، توجهش به خدا بیشتر میشه، چون که وقتی این نیازها رو میخواد و میدونه که فقط خدا خلاف این نیازها رو میخواد. خلقیاتی که شکل بگیره، چنین موجودی هیچ وقت متملق نمیشه. چرا؟ کسانی که تملقو میشن، چاپلوس میشن، زبون و پخت میشن، مال چیه؟ مالی که امیدی دارن که یک کسی دیگه رفع نیازشون رو بکنه، در مقابل او کهنش میکنن، تملقویی میکنن، چرزبانی میکنن، خضوع میکنن، خمرات میشن که نکنه یه وقتی به او احتیاج داشته باشن او احتیاجش رو رد کنه. وقتی فهمیدن که جز خدا هیچ کس رفع احتیاج نمی کنه، یه بای کی تملق می کنه؟ دست مقابل کی سرخم کنه؟ به قول ما تعالی اللهم الا ایغا، مگر اینکه خود خدا دستور بده که در مقابل کسی سرخم کنه، اونجا برای اطاعت امر او همه قدسی. خدا داره که در مادر می فهمد وقت بلا همه جناح ظل، چون او فرموده چشم، همه اگه او نفرموده بود مؤمن حتی در مقابل پدر مادر هم خضوع نمی گرد، کمک می کرد، احسان می کرد، خدمت می گرد، اما خضوع کرنش کردن، سرخم کردن، دست پدر مادر رو بوسیدن، پای پدر مادر رو بوسیدن، این از مؤمن دور است. مگر اینکه خدا حمل فرمود، او که فرمود و خود لهما جناح الذل، همه اینا میشه عبادت، باید انجام داد، اما نه به خاطر اینکه ما چون به پدر مادر نیاز داریم این کارا رو میکنیم تو وصیت بکنن سهم بیشتری به ما بدن یا هدایای بیشتری به ما ببخشن. این شرک است، اینو شرک خفیه. احترام میکنه مؤمن و پدر مادرم و بدون هیچ چشم داشتی، چون خدا فرم به معلم احترام میکنه. حالا اگر این حدیث درست باشه از امیر المؤمنین که فرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، من عبد و برده اون کسی هستم که کلامی به من بیاموزه. خیلی احترام میکردن بزرگان به معلمینشون، در مقابلشون بی اجازه نمیشستن، نزدیک نمیرفتن، دو زانو میشستن، همه اون چه درباره پدر مادر انجام میدادن بلکه کاملترش احترامات نسبت به معلم انجام میدادن. شایسته هم هست، اما نه به خاطر تملق‌گویی، به خاطر اینکه معلم بیشتر به ما احترام کنه، هوامونو داشته باشه. نه، چون خدا فرموده که صفات بندگان بگذار حق معلم را ادا کن. پس تملق نیست، انجام وظیفه مرتبه از عبادت خدا. اینا لازمه این است که آدم خدا را به غنا و به سمدیت بشناسه. اون وقتی که در مقابل هیچ کس سرخر نمی کن تا برسه به امور اجتماعی، ملتی که خدا را به سمدیت بشناسه نه از هیچ کسی می ترسه و در مقابل هیچ کسی دیگری خضوع می بره. این پستیه ها و زبونی ها این که در بعضی افراد، در بعضی از گروه ها، در بعضی از ملت ها نسبت به ملت ها یا دولت های قوی و زورمند و گرد صفت دیده میشه، اینا مال ضعف ایمانه، مال جهله، مال پستی، مال زبونی. ملتی که شرف بندگی خدا داره و میداند که همه چیز تابع اراده اوست، از کسی نمیداره. اگه هزاران برابر خودش اسباب ظاهری در اختیار داشته باشن، میدونم مال خدا و تابعه قرار اون، بدون علم او هیچ اثری نیست. پس کی بترسه؟ بله از خدا البته میترسه، اونم ترسش برمیگرده به خود، به خودش، یعنی میترسد که خطایی کند که مستوجب عذابی بشه، مستوجب محرومیت از رحمت بشه. اما از کسی دیگه نمیترسه. امید و سایر چیزهایی که این شؤون زندگی انسان، همه اینها متمرکز میشه در خدای متعال و انسان در همه حالات توجهش برای همه چیز به اوست و حتی محبت حقیقیش فقط به او تعلق میگیره. چون آدم هر کس را به خاطر هر چی دوست بداره، هر چی داره به خدا، پس اصالتا او رو باید دوست بداره و هیچ کس کفت اونی. آدم هر کس به خاطر به هر صفتی دوست بذاری، کفت خدا که نیست. حتما هر چی داره از اون، انسانی هم اون چی امکانات داره قابل مقایسه با اون چی خود خدا بی نهایتش را داره قابل مقایسه با اونی. هر کس هر چی داره یک بهره محدودی از کمالات، بی نهایتش در خدا. پس اولا کفی برای اونی تا اون شریک قرار بده برای او، در امید بستن، در حضور کردن، در عشق ورزیدن به صورت اصیل. اما اونجایی که به خاطر انتصاب به خدا باشی، همونطور که کسی خدا رو دوست داره، هر کس به خدا نزدیکتر از انتصابش به خدا بیشتر از او رو بیشتر دوست خواهد داشت. اینجاست که محبت اولیای خدا با محبت خدا استقرار پیدا نمی کنه. در همون راستاست، در واقع جلوه ایست از محبت خدا. اما اگر کفی برای خدا قرار بده، آدم میگه نصف دلم مال خدا، نصفش مال یه موجود دیگری، علامتش هم اینه که اونجایی هم که خدا دوست نمی داره و اونجایی هم نهی می کنه، او باز تخلق می کنه. مقتضای محبت مخلوقی کاری که خدا نمیپسنده. اگر این محبت تابع محبت خدا باشه، به خاطر خواسته او مرتکب گناه نمیشه. اما اگر این محبت مستقل باشه، معنیش اینه که کفری برای خدا قرار بده، بلکه این را بر خدا ترجیح داده، از اینجا معلوم میشه که این سوره جریده چقدر پر محتوا و پر معنا. و هر شما دقت بکنید در مفاهیمی که در این سوره گنجانده شده برای زندگی خودمون، برای سعادت دنیامون و سعادت آخرتمون ازش باید بهره بگیریم. امیدواریم که خدای متعال به فضل و کرم خودش بهره ما را از معرفت این سوره و سایر سور قرآن و سایر حقایق زیاد بفرماید. معرفت و ایمان و محبت به خودش و اولیای خودش را در دلهای ما روزافزون کند. محبت دنیا و اون چه مبغوض خدا از دلهای ما بزداید. روح امام راحل، علما، بزرگان، کسانی که ما را با قرآن آشنا کردند، با دین آشنا کردند، با معارف اسلام آشنا کردند، عزت را به اسلام و جامعه اسلامی برگردوندند، ارواح اونها را با انبیا و اولیا محشور بفرمایند. توفیق اداء حق اونها را به همه ما عنایت بفرمایند. توفیق انجام وظیفه در حفظ دستاوردهای این مجاهدت ها و این انقلاب به همه ما عنایت بفرمایند. و سرانجام مرگ ما را شهادت در راه خودش قرار بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.